بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسینی نسب، 28/94، جلد یک، صفحه 54.
فردا هم یه سروز داره، اون شیفت دوم میاد دوباره.
مؤسسات
همه شون تخصصی ها پنجشنبه هستن. بلکه موضوع سازی کردی دستم برا آمد. من کلاسام پویستره، همه پویستره هم میام. یالا بعضی وقتا که میرسم دیگه خودم دیگه نمیدونم از اون کلاس میام اینجا. حالا هر وقت برسم
استاد میخواید ما پنج شب رو گذشت کنیم برای اینکه برنامه ثابت باشه، مثلا ماهی
تعطیل
باشه،
یه نفر گذشت بابا.
خب بگذاریم آقا، شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرستید. این الان ضبط میکنه دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقا جان اول یکم از اصول فقه بپرسیم ببینیم چقدر یادتونه. یه چیزی داریم به نام اشتراک لفظی. درسته؟ اشتراک لفظی یعنی چی؟
یعنی دو تا معنا در
یک لفظ باشه. دو تا معنا باید باشه.
دو تا وزن
دو تا چند یک لفظ چند تا معنا. خب بعد همین یعنی چی در عرض همه؟ بذارید آقا بگیر.
حقیقت مجاز ما اگر غریبه نداشته باشه معنی حقیقا میکنم، ولی اینجا مثلا مطمئن میشه مشتق لفظه یه غریبه نباشه.
خب پس یک لفظه که چند تا معنای در عرض هم همین؟ موضوع لهش هم خب ببینید پس درست تعریف کنید، این که نشد. یک لفظه که چند تا معنا داره با این قید مختص و خارج کردید. خب بعدش
حالا همشون هم رد شدن،
اینجا هم حقیقت و مجاز خارج میشه. بعدش در عرض همان یا علاهدن که منقول و مرتجلا خارج میشه، میشه تعریف. درست شد؟ خب شما که بلدید قشنگ همشون با هم میگید دیگه. ببین یک این که میگید چند معنا، این کافی نیست. خب حقیقت و مجاز هم چند تا معنا داره، منقول هم چند تا معنا داره، مرتجلا هم چند تا معنا داره. نه، یه لفظه که چند تا معنا داره که این معانی هم برای چند معنا وضع شده و این معانی موضوع الله. حالا بگو در عرض همان که درست گفت. اون آقا هم چی گفته؟ شما یه چی گفتی؟ علاهدن، اونم درسته. یا بلا حجر المعنى الاول که بعضیا تعبیر میکنن، اینم درسته. منظور یکی اینو میگن مشترک لفظی که نقطه مقابل چی میشه؟ نه مطمئن ترادف میشه. ترادف چند لفظه با یه معنا. دقت میکنید شای خدا یاد بگید نخم یاد بگید اونجا چند لفظه با یه معنا، اینجا یه لفظه با چند معنا که برای همه این معانی. پس تمام قودشو با هم، یکی چند تا معنا کی خارج شد؟ مختص. برای همه اینا وضع شده کی خارج شد؟ حقیقت و مجاز. بعد این وضعش، حالا هر تعبیری دوست دارید بگید، علاهده است، در عرض همان، بدون هجر معنی الاوله، اینا میشن چی؟ کی خارج میشه؟ منقول و مرتجل. بالاخره یه تعبیر بدید اینا بقیه خارج بشن دیگه، حالا تعبیرش دست خود. خب این از این. بعد دعوایی که تو بحث اشتراک لفظی هست دوتا دعواست. یه دعواست اینه که اصلا مشترک لفظی داریم یا نداریم. کی میگفته نداریم؟ کی میگه داریم؟ قبل هم که چیزی نگفتیم، تعریفش رو گفتیم.
فهمی تحسین.
خب بفهم.
این برای اشتراک معنوی نیست، یعنی بحث منطقی نیست، تعریف اصولی فرق نداره، یعنی منطقی.
بله. ما توی منطق، کتب منطقی معمولا همین تعریفی که گفتم میگن. در کتب فلسفی مشترک لفظ رو به یه معنای عامی استفاده میکنن که حتی منقول و مرتجل رو هم شامل میشه تو فلسفه. اونم معلومه تو فلسفه، اونو تو منطق. اونه حالا اینی که توی کتب اصولی هست، منظور و معنای منطقی است که قسیم منقول و مرتجله، یا اون معنای فلسفی است که اعم از منقول و مرتجله. این البته جای بحث داره و
یعنی قابل ما با 100 درصد بگیم.
نیاز
به قرینه معینه دارد یا نداره؟ نیاز به قرینه معینه دارد یا حالا بله. عرض شود خدمت شما که حالا میگم. مونتا از عبارات بیشتر اصولیین به دست میاد که همون معنای منطقی مد نظرشونه. چرا؟ همونطور که گفت آقا و درستم گفت، اگر معنای فلسفی مد نظرشون بود اشتراط قرینه معینه رو نباید میگفتن، چون معنای فلسفی اهم منقول مرتجل هم میگیره، با حجر معنای اول هم میگیره، و تو اینهایی که معنای اول محجوره دیگه ما نیاز به قرینه معینه برای این معنای جدید نداریم. اینی که اومدن بحث قرینه معینه رو معمولا گفتن نشون میده همون معنای منطقی منظورشون بوده، که همون تعریفی است که شما هم گفتید و ما هم کامل کردیم. ولی خب بله، مشترک لفظی تعریف دیگری هم داره در کتب فلسفی معمولا رو استفاده میشه، که تو اون اصطلاح اهم از منقول مرتجله. ما اصل اون رو منکر نیستیم، حتی انکار هم نمی کنیم که تو بعضی از کتابای فقهی و اصولی همون مفهوم فلسفی استفاده شده، ولی اونی که به نظر رایج تره و بیشتر مد نظر آقایون هست همون معنای منطقی است. روشنه که قسیم منقول باشه. خب دعوا میگن از قدیم بوده، ولی حالا اونی که من میشناسم محقق نهاوندی است، که آیه خویی هم خیلی از حرفاش استفاده میکنه، تعهد هم هستش مال همون محقق نهاوندیه که آیه خویی واقعا تو حقیقت واسه حرفای متعدد داره، بعضی جاش میرسه قبل از آخونده ها محقق نهاوندی قدیمی تره. محقق نهاوندی است که ایشون دو تا حرف داره. یکی گفته اولا ما مشترک لفظی نداریم اصلا، ثانیا اگه داشته باشیم هم تو قرآن لااقل نداریم، یعنی اگه در غیر قرآن داشته باشیم لااقل تو قرآن ما چنین چیزی نداریم. نقطه مقابل این، حالا تو جایی که من میشناسم، شاید قائل کسی دیگه هم باشه، حالا خیلی ما تتبع نکردیم، ولی تو جایی که میشناسم صاحب فصوله، صاحب اون میگه اصلا مشترک لفظی نداریم، محاله. صاحب فصول گفته مشترک لفظی اصلا واجبات ضروریات نقطه مقابل اون. مشهور میگن مشترک لفظی ممکنه. حالا باید این سه تا ادعا رو بررسی کنیم. بس دو تا ادعا مال محقق نهاوندی است، یکی که اصلا مشترک لفظی وجود ندارد، نه اصلا ممکن نیست، ببخشید محال است. آره محال است. بعد دومین ادعای محقق نهاوندی، حالا برفرضم که ممکن بگید باشد، در قرآن محال است. بله من تعبیرم دقیق نبود، بحث محال بوده نبود. در مقابلم ادعای سوم، ادعای صاحب اصوله، که اصلا مشترک لفظی واجب است، محال که نیست، چی واجب است. حالا اینا رو یک به یک بررسی کنید.
یعنی چی مشترک
لفظی واجب؟ حالا میگیم آقا یک به یک درسته. حالا اول ادعا محقق نهاوندی گفت مشترک لفظی اصلا ممکن نیست، محال است. میدید چرا اینو میگفته؟ تو اصول فقه نداشت اینا رو؟
چرا داشت؟
خب گفتم پیش مطالعه کنید. یا پیش مطالعه 5 دقیقه در دیگه چی؟ میگه به خاطر این که غرض واضح از وضع چیه؟ محقق نهاوندی واضح برای چی وضع کرده؟ برای تفهیم. خب اگه بیاد مشترک وضع لفظی وضع کنه که اصلا تفهیم نمیشه، مجمل میشه، پس اصلا خلاف غرض واضح. واضح وضع میکنند برای تفهیم، در حالی که مشترک لفظی خلاف تفهیمه، با اون غرض منافات داره. پس اگر واضح حکیم باشد محال است مشترک لفظی وضع کنه. چرا؟ چون با حکمتش در تناقضه. فهمید چی گفت؟ پس حالا آقای خویی معتقده که این استدلال بر اساس مسلک تعهد بوده است. اگه خواستید محاضرات نگاه کنید داره که این استدلال بر اساس مسلک تعهد بوده است. حالا این دو ولی آخوند ربطی به تعهد نمیده، تو وقت خود مطلب رو میاره. حق مطلب اینه که این حرف درست نیست، چه طبق مسلک تعهد چه بدون مسلک تعهد. حالا ما هم طبق آخوند پیش بریم بدون مسلک تعهد. خب استدلال محقق نهاوندی رو فهمیدید، گفت غرض واضح تفهیمه و این تفهیم در مشترک لفظی حاصل نمیشه، چون مشترک لفظی که وضع بکنه تفهیم نمیشه، که مجملگویی میشه. خب این خیلی جوابش به این مقدار مخصوصا که دیگه ربطی هم به تعهد نداشته باشه واضحه. چرا؟ اولا خب قرینه میاره، قرینه که آورد تفهیم انجام میشه، پس اینطوریه که ثانیا اصلا کی گفته غرض واضح همیشه تفهیمه؟ چه بسا غرض واضح خیلی جاها اجمال گویی باشه که الان تو بحث قرآن اینو بیشتر توضیح میدم. یعنی خیلی وقتا اون ابهام و اجمال خودش موضوعیت داره، خودش اثر بلاغی داره که الان توی بحث‌های بعدی میگم. موجب توی مختصر میگم موجب تفخیم میشه، یادتون باشه میگفت ابهامی که ایجاد میشه موجب تفخیم میشه، موجب تعظیم میشه در خیلی جاها. سلام داری. پس لزومن میگم غرض واضح میشه اجمال گویی ساجان، ولی غرض واضح میشود اجمال گویی هم باشه، یعنی عمدن چیز رو وضع کنه که به صورت کامل اون رو مشخص نکنه، ابهام بذاره. الفاظی مثل شی، مثل ماه موصوله، اینا توی وضعشون اصلا ابهام نهفته است. این راجع به قسمت اول که این فکر کنم واضحه. لزوما اینجوری نیست، من برهان اینطوری هم میتواند حاصل شود البته، اما ما یه دلیل قطعی نداریم که ثابت کنیم تمام مشترکات لفظی به خاطر تعدد واضعین بودن. دو طرفه. آیا به جای جواب اینو بدم، امکان دارد که یک واضعی تو یه جا یه لفظی وضع کنه، یکی دیگه تو جای دیگه وضع کنه، بعد اینا بیان پلوی هم ببینن یه لفظ رو برای دو معنا گذاشتن، یا دو معنا رو برای دو معنا یه لفظ رو گذاشتن که بشه ترادف و اشتراک لفظی؟ این ممکنه و واقعا شده. اما اینکه بگیم تمام عکسش، بگیم تمام اشتراک های لفظی اینجوری پدید اومدن، اینو ما دلیلی برش نداریم، نیدم تا کسی هم دلیل میاره. این از این. اما اون عمده حرف دومه، البته اینم بگم اونه هم که طبق مسئله تعهد آیه خویی نگفتن، آیه تبریزی اینا جواب دادن. متعالا من اگر این گفتن طبق تعهد هم این حرف درست نیست. متعالا اگه بخوام بگم بعد تعهد رو بگم و بعد دوباره بیام استدلال آیه خویی رو بگم و اینا طول میکشه. برای خود حرف اگه خواستید محاضرات رو ببینید، برای نقدش هم همین دروس و فی مسائل الموصول آیه تبریزی رو ببینید.
یعنی آیه تبریزی گفتن طبق تعهد بعد مرحوم ملتزم بشید؟
نه آقا، ببین گوش بدید من چی گفتم. گفتم مرحوم آیه خویی، خب مرحوم آیه خویی گفته حرف محقق نهاوندی مبتنی بر مسلک تعهد بوده که خودشون قائل هم نهاوندی قائل هم آیه خویی و درست هم بوده. بعد گفتم مرحوم آشان جواد تبریزی گفته حتی طبق مسلک تعهد هم این استدلالش درست نمیشه. متوجه این؟ یعنی گفته اون آیه خویی گفته اگر کسی حقیقت وضع را تعهد بداند، وضع مشترک لفظی خلاف اون قضیه متعهدون به هاست. اون متعهد شده بود که هرگاه این معنا را اراده کند آن لفظ را بیاورد. خب این الان این معنا را داره اراده میکنه، متعهد از اون لفظ زده، هر وقت خواست اون معنا را اون لفظ را بگه بدون قنه این معنا منتقل بشه، این نمیشود. گفته این خلاف تعهده، یعنی چون حقیقت وضع رو تعهد میدونسته این حرف رو زده. این خیلی خلاصش. بعد آقای تبریزی هم جواب داده که بنظرم هم درسته، تعهد و قضیه متعهدون به ها فقط این نیست که هرگاه لفظ رو گفته اون معنا، هرگاه لفظ رو گفتم بدون قرینه اون معنا رو اراده کنم، لذا اگر جای با قرینه بخوام اراده کنم منافیه با اون قضیه متعهدون به ها نخواهد شد. روشن آقا؟ اینم اجمالش معلوم شد شاید خانم؟
بله.
حالا خیلی مختصر مفهومه؟ تفسیرشو خواستید، تفسیر خود تقریب رو محاضرات، تفسیر نقدم دروس آیه تبریزی همینجا. این راجبه. اما اون عمده این حرف دوم اینه که اینا گفتن برفرضم که حالا مشترک لفظی محال نباشه، در قرآن ممکن بگید نیست. چرا ممکن نیست؟ به خاطر اینکه اگر یه صلواتی فرستید حواسم بره. به خاطر اینکه اگر مشترک لفظی را در قرآن بدون قرینه بیاره مجمل میشه و این با غرض از قرآن سازگاری نداره، اگر با قرینه بیاره تطویل بلا تائل میشه، طول پیدا میکنه کلام. خب به جای اینکه یه مشترک لفظی بیاره یه قرینه هم پلوش بیاره، خب از اول یه کلمه نرمال درست درمون بذاره که یه قرینه هم نخواد، مختصرتر هم میشه. لذا گفته اگر در قرآن بخواد از مشترک لفظی استفاده بشه یا بدون قرینه میخواد بیاره که میشه مجمل خلاف غرضه، یا با قرینه بخواد بیاره میشه تطویل بلا تائر که اینم باز خلاف بلاغت قرآنه. خب اینم جواب بدین. خب واضح بگین دیگه.
تصویر بلا تایر خود نمیشه.
چرا؟
خیرنده
میخواد بیاره دیگه. بلا تایر نیست دیگه. بعضی وقتا شلوغش میشه دیگه.
بلا تایر نیست.
نه خب
وای
مختصر
میتونید
هدفو
برسونید.
زیبایی به اون زیبایی یا بهتر بگو خیلی وقتا با اون یه نکته دیگر هم میفهمونه. ببین قرب قر حالت این حالا آیه قرآن نیست که میخوام بگم ولی حالا برای مطلب جفته قر مشترک لفظی است بین حیض و طه درست
قر است قرآن است
خب میدونم حالا اون جمله منو گوش بده قر مشترک لفظی است بین حیض و طه بعد شما میگی اگر بخواد اینو استفاده بکنه خدمت شما هر شبت قرینه بیاره میشه تطویل بلا طاهر نه میتونه با اون قرینه غیر از این که میفهماند که منظور از قر چیست یه مطلب دیگه هم بفهمونه مثلا بگی اقل القرعه ثلاثه ایام این ثلاثه ایام هم نشون میده منظور از قر معنای حیض است نه تو و هم میفهماند که اون حد اقل ایام حیض سه روز است یعنی اینجور نیست که اون چیزی که به عنوان قرینه میارن حتما یه اثر داشته باشه اون اثر هم رفع اجمال از مشترک لفظی باشه که بعد شما بگید خب به جای این که اون چیزو برداره بیاره از اول مختص بیاره میتواند یه کلمه بیاورن که در عین این که رفع اجمال از مشترک بگید لفظی میکند در عین حال مطلبی رو هم بفهماند یا هندون فلقور و اقله ثلاثه ایام مثلا اگه دوست دو جمله بگید این اقله ثلاثه ایام هم میفهماند منظور از اون فلقوری که خبر از هندون بود حیض است و هم میفهماند اقله قر ثلاثه ایام است پس آوردن قرینه اینجوری نیست یک و پس این که الان من گفتم چی بود این بیرا بود الان هندون فعل قر و
سر میندازه دیگه الان مفسرین پدرشون در میاد دیگه
الان چیکار کنم اصلا مفسرین قاهر پدرشون در میاد جواب دومو گوش بده جواب دومو گوش بده بعد گوش بده بعد گفتش که شاه خداوند اگر قرین مشترک لفظی بیاره بدون قرین میشه مجمل گویی سنگ مجمل میشه با خلف هدف اشاره نمیچازه اصلا هدف اشاره از اول این بوده که چیزای سختی بذاره توی منها آیات و محکمات و اخر و متشابهات یعنی چی؟ اگه میخواست همه چی دو تا چهار تا باشه همه رو محکمات میگفت دیگه اصلا خود گوینده از اول یه متشابهاتی توی این قرآن چی؟ گذاشته منها آیات و محکمات و اخر و متشابهات و اما الذین و میدونسته که اما الذین فی قلوبهم زیغان فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و خودش هم گفته و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم پس برای چی گذاشته؟ برای این گذاشته که این مفسرین گیر کنن بفهمن که نمیفهمن و بعد برن سراغ اونایی که میفهمن معلوم بشه کی چی کار است این قدیم ببینن نمیفهمن بعد برن سراغ اونایی که میفهمه معلوم بشه که کیه که واقعا عالمه به قرآن است حروف مقطعه مگه نیست؟ تو قرآن برای چی حروف مقطعه گذاشته؟ یکی میگه گذاشته برای اینکه مثلا میگه الف لام میم همه میگن چه خبره بعد میگه ذالک الکتاب تو عرب رایج بوده خب اینم یه احتمال اوغلایی تو عرب هم بوده یه عده میگن نمیدونم گذاشته تا بعد اون حروفی که تو سوره های بعد هست میاد مثلا این الفش زیادتره لامش بیشتره میگه خودش اینجور اعجازه یکی دیگه نمیدونم چیزا هم تو گفتم بابا گو قرزه عطم مثلا گو قرزه خداوند در قرآن اجمال گویی نیست اجمال با قرز خداوند نمیسازه میخواییم بگیم در خود قرآن قرز اجمال گویی هم هست آیات متشابه هست حروف مقطعه هست آن طور خانده اجمال حالا اینو مجمل هم. یعنی شما نمیتونی با یه برهان قطعی بین اینا برای ما اثبات کنی اون مناشه ظهور هم که حالا ما تو اصول داریم اینجا کاربرد نداره خب برای چی آورده؟ برای اینکه همی که بفهمی نمیفهمی که معلوم بشه کی به اصطلاح قرآن فهم است کی قرآن فهم نیست ببین و انزلنا الیک الذکر برای چی؟ لتبین للناس ما نزل الیه پس یه چیزهایی توش گذاشتیم که اینا نیاز به مبین داره مبین میخواد خب یه چیزهایی اینجا باید باش که مبین میخواد اگه همه چیزش واضح بود که مبین نمیخواست این هم که بگید قرآن نورون و کتابون مبین این معناش نیست که قرآن اجمال گویی نداره. قرآن نصوص و ظواهری دارد، این نصوص ظواهرش بیان للناسه. همه میفهمن. حالا همه میفهمن، این همین قضیه که علی ولد باشن میفهمن. یک متشابهاتی داره، اینا همه نمیفهمن. و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. پس هر دو طرف کلامت غلطه. این که گفتی اگر قرینه بیاره تطویل بلا بگید طائر میشه، این درست نیستش، به خاطر اینکه میتونه همون قرینه رو بیاره و اون قرینه، اون کلمه‌ای که اون قرینه میره، غیر از اینکه مفید قرینیته، فواید دیگر هم داشته باشه، مثلا اون هندون فلقور و اقله ثلاثه ایام. این که گفتی باعث اجمال گویی میشه و این با غرض خداوند نمیسازه، اینم ما قبول نداریم. بله قرآن غرضش اینه که همش مجمل باشه، اما غرضش هم این نیست که همش بگید مبین باشه. اصلا غرضش این بوده که درش مبین باشه، محکم هم باشه، اگه ما تنها معنی که متشابه تو قرآن بذاش. لذا این حرفش هم درست نیست. بنابراین این کلام محقق نهاوندی درست نیست. حالا چه ادعای اولش که ما اصلا اشتراک لفظی در قرآن بگید نداریم، چه ادعای دومش که گفت اشتراک لفظی در اگر که مثلا اشتراک لفظی اصلا نداریم محاله، چه ادعای دومش که اشتراک لفظی داریم ولی در قرآن محاله. جفت این ادعاها باطله. این شد یه چیزی اصلا از اول یادم رفت، ما مدعا خودمون رو اثبات نکردیم، رفتیم نقد کردیم مثلا اصل قضیه. آیه من یه سید محمد روحانی هم صاحب منتقا، من یه مقطع نوارا ایشون هم گوش میدادم، متوجه چون کتابش بهتر از نواراشه دیگه گوش ندادم. بعد تو اون نوارش یه جا میگه که آره این انقدر قشنگ توضیح داد اصلا حرفشو اثبات نکرد، همینطور آدم میخونه تا آخر میگه درسته درسته درسته، بعد که تمام شد میگه خب بابا اصلا این مدعای ثابت نشد، این هم حکایت ما بود، ما اصلا اصل ادعاونو ثابت نکردیم. ما چی گفتیم؟ گفتیم اشتراک لفظی ممکنه. خب چرا ممکنه اشتراک لفظی؟ اینم تو اصول فقه داشت یا نداشت؟ چرا ممکنه؟ خب بگید از کجا میگی هست؟ اون میگه نیست. ها یک تبادل، خب خب حالا توی تبادل اون نقلش که حالا یه نکته حاشیه‌ای هم گفته باشیم، این نقل لغوی این رو که به عنوان دلیل اول میاره این درست نیستش. چرا؟ چون اصلا قول لغوی خود آخوندم بعدم میگه اصلا حجت نیستش. نگید سیره عقلا بر رجوع جاهل به عالم است. بله سیره رجوع جاهل به عالم هست، منتها این رجوع جاهل به عالم به صورت مطلق که امضا نشده، یعنی یه جا نداریم که شاعر گفته باشه من رجوع هر جاهلی به هر عالمی در هر موضوعی را امضا میکنم، چنین چیزی که نداریم. اون عدم و ردی هم که کاشف از امضا باشه که در مرا و منزل معصوم داشتیم، تو مسائل فقهی داریم که مثلا مردم جاهل به احکام فقه بودن، مراجعه میکردن به اون عالم فقه، تعبدن میپذیرفتن، خب اینو داریم. اما اینکه در لغت هم ما بخوایم همچین کار رو جاری کنیم این ثابت نیست. نمیگم اون موقع لغت نامه نبوده، لغوی نبوده که بیده اون موقع خلیل بوده، اینا رو میدونم موقع خلیل بوده، نمیدونم کی بوده، ولی رجوع به کتب لغت به عنوان در فهم ما امور شرعیه ثابت نیست. والا کتب لغت بوده، رجوع هم بوده، اما اینکه در امور شرعیه در فهم آیات و روایات به اون مراجعه بکنم که اینجا اگر منکر باشه نهی از منکر بر معصوم چی بشه؟ واجب بشه، که بعد ما این عدم و رد رو کاشف از امضا رو اینجا ما میتونیم قرار بدیم دیگه. هر عدم و ردی که کاشف از امضا نیست.
الان که هنوز وارد بحث شرعی نشدیم، اصلا اشتراک داریم
یا نداریم؟ ما حجت میخوایم آقا جان. نرم حالا اینم که نه، حالا باش باش صبر کن، حالا باش نمیخوام بحث کنم، صبر. این جواب دوم، جواب دوم که بجز دو تا از کتب لغت کیو کی؟ مصباح المنیر که نهیدم تا الان موضوع داره. آره اساس البلاغه است و یه کمی هم چیز مقایس ابن فارس. آره اینا هم حالا اینجوری نیست خیلی قشنگ نوشته باشن چی حقیقت چی ها، اینا حالا یه جایی نوشتن، ولی این دوتا رو که بذاریم کنار بقیه لغویین اینا خدمت شما عرض شود اصلا معنای موضوع الله را بیان نمی کنن. بنابراین فقط موارد استثنایی. برای ما دو تا اشکال داریم به این نقل لغویین، یعنی نه حالا ما میگیم دیگران هم دارن، که اولا اصلا قول لغوی رو ما نمیتونیم به عنوان یک حجت ببینیم یا حجت مستقل بهش نگاه کنیم. ثانیاً تازه حالا برفرضم که حجت باشد، حجت بر موارد استعمار. این حجت هم نمیتونه، گفتم چرا سیره بوده اما امضای اون سیره در مثل لغوی ثابت نیست. این دوم، این که حالا برفرضم که حجت باشد، این خدمت شما عرض شود قول لغویین، حالا بجز اون دوتا استثنائش موارد استعمال رو میگن و صرف تعدد موارد استعمال مشترک لفظی را ثابت بگید نمی کند. خب حقیقت و مجاز هم مستعمل اون فیای زیاده، یعنی شما یه لفظ روزی ده تا معنا جاش می‌نویسی، این ده تا معنا که حالا میشه مشترک لفظیه، تو حقیقت و مجاز هم اینا هست. ما باید بفهمیم که این ده تا معناست، این ده تا معنا هم موضوع الله هست، وضعش هم تازه بگید چی هست؟ علاهده است، در عرض هم است، بلا هجر المعنى الاول است و صرف ذکر موارد استعمال این به دست میاد. تو توادر و صحت سر خدمت شما همون بحثایی که قبلا داشتیم، ما باید احراز کنیم که این استعمال بدونه بگید قرینه بوده تا بتونیم به توادر این استدلال کنیم. اساطع عدم القرینه هم اینجور جا فایده ای نداره، چون شک در مراد نیست، شک در کیفیت اراده است و اثبات این مطلب البته مشکله، ولی اعتراضی که آقا گفت ولی آخون نگفته اینجا قابل استفاده است و همون اعتراض به خوبی اون عدل و دلیل علی امکانه وقوعه رو به ما نشون میده. این تیکه ها رو بخونیم، میخوام حرف صاحب فصول هم بخونم امروز میرسیم، بذار بخونیم اینو. الهادی عشر فی الاشتراک، یعنی منظور اشتراک لفظی است، ما اشتراک معنوی هم داریم. اشتراک معنوی چیه؟
یه
لفظ داشته،
یه معنا داشته
باشه، مثلا معانای واحد مثلا بوده، اون که شما میگی میشه ترادف عزیزم، چند لفظی معنا میشه ترادف. شما عجیب غریبه، یه روز یه حرفای میزنید خیلی عالی، یه روز یه چیزای عجیب غریب میگید، اصلا آدم میشه میگه آخه ترادف تو المنطق هم خوندید، توی ادبیات هم خوندید، حواستون هست یا نه؟ حواستون هست. خب برای این اشتراک، اشتراک لفظی است، اشتراک معنوی نیست، اشتراک لفظی که یه معنا مثل بودن الحق وقوع اشتراک لفظی. چرا؟ سه تا دلیل میاره برای وقوع اشتراک. یک، لنقل، یعنی نقل اهل لغت. حالا اگه کسی میگه من از این نقل اهل لغت اطمینان پیدا میکنم، خب اطمینان پیدا میکنه، ما بحث نداریم، ولی نقل لغوی واسه ما اطمینان آور نیست، اون سیرم پشتش نیست، لذا اون موقع مشکل پیدا میکنه. با اون توضیح که دادم علاوه بر اینا فقط موارد استعمال رو نوشتن و تعدد موارد استعمال تو حقیقت و مجاز هم هست، درسته؟ اشتراک
استعمال اگه متعدد باشه، استحصال طب برای مجاز بودن نداشته باشه، میشه ازش حقیقت فهمید؟
ببین این حرف شما به صورت کبرای اصولی درسته، ولی تو فقه احراز این که اینجا به اصطلاح این مورد استعمال، ببین خب ما هم لغتنامه دیدیم دیگه، جدا که نبینیم که
مثلا
چهار تا معنا جلوش نوشته، و من چجوری احراز کنم این چهار تا معنایی که نوشته چهار تاشون حقیقیه؟
میشه فهمید که مثلا کلمه این مثلا چند تا معناش قطعا همش نمیشه مجاز به یه چیز باشه، یعنی واقعا استثناء تب داره که مثلا مجاز باشه هم در چشم و هم در آب و هم در
چشم. اینو مشکل آقا این حرفا، یعنی درسته منتها تو تطبیق که شما میرید ما باید یه حرفی بزنیم، چون ما با اینا میخواییم، این که آقا گفت که ما بحثمون اینجا شرعی نیست، درسته ما مستقلا بحثمون شرعی است، ولی ما میخواییم از اینا توی استنباط احکام شرعی استفاده کنیم، هدف اونه، ولی ما با اینا کاری نداشتیم، مثلا ما میخواییم بعد برسه اینا فتوا بدیم، بعد یه چیزی بگیم که فردای قیامت حساب کتاب بشه، یه 4-5 دقیقه بتونیم جلوی فرشتگان خلاصه مقاومت اوغلای کنیم، یه چیزی بد باشه.
اگر عدم استحسان میشه فهمید که خارجی
معنا. ایشون میگه
استحسان در مجاز
نداره. ایشون نه دوتاشو میخواد. نه ما به این شکل قبول کردیم. ما اگر اطمینان پیدا کنیم که این استعمال حسن است و غلط نیست، بعد این علاقات 26 گانه رو یا قائل باشیم یا لااقل از نظر استحسان تا بگیم آقا یا بین اون معنا با اون معنای اولی 26 تا علاقه هم وجود ندارن. اطمینان پیدا کنیم که آقا پس این وضع جداگانه است، اگه چه این اطمینانی بشه قبوله، ولی عملا به دست نمیاد آقا جان. حالا شما شاید بتونی، اگه بتونی هم به دست بیاریم اون قطعی اون موقع بازم به درد میاد.
استعمالات
غلط رو نمیاره، اما اون استعمالاتی که میاره من از کجا بفهمم؟ یعنی اطمینان پیدا کنم برای اینکه این حقیقیه؟ خب شاید یکیش حقیقی بقیهش مجازیه. بله حالا اگه یه جا کسی اطمینان پیدا کرد، خب پیدا کرد، ولی نمیاد. تبادر سه عدم صحت سن به نسبت الا معنیه اینه و اکثر. این الا معنیه این متعلق به کیه؟ خلاص حالا این اثری نداره، ولی بعضی هم چجوری هم دنبال یه همچین بحث هایی هم. خلاصه بحث کردن که این الا معنیه این فقط متعلق به عدم صحت سلبه یا متعلق به هر سهه. بعضی هم گفتن نمیدونم این تنازعه، خلاصه دنگ و فنگیه واسه خودش، ولی فرق نمی کنه تو معنا، یعنی مشخصه نقل لغویین نسبت به دو معنا وجود داشته باشه، تبادل نسبت دو معنا بیشتر وجود داشته باشه، عدم صحت سلسل دو معنا بیشتر وجود داشته باشه. حالا اینو شما میگید تنازعه، نمیدونم چی میگید، هر چی میگید مهم نیست، در تقدیره. یه لفظ رو به ما میگن دو تا معنا به ذهنم میاد هم عرضن که هیچ کدوم بر دیگری رجحانی نداره. این میشه اشتراک لفظ. چی؟ میشه منتقل ده معنا باشه، اشکال نداره. اونی که شما میگید اشکال داره، حالا میرسیم تو استعمال، اونم رو مسلک تنزیله که مرحوم آخوندینا قائلن، تو محاسبین هم آقای سیستانی تو عرافت قائله، ولی ظاهرا مسلک درست علامیت باشه که الان بعد تو دست بعد میگم. اگه علامیت درست باشه میشود یک ذ ملتبط بشه به 10 تا علامت مستقلا همونطور که به یکی بود. اینا رو تو بحث استعمال از پیش شرکت منو میگم. و این وصلیه است دیگه، و این احاله چی را؟ اشتراک را بعضی، حالا یکیشون محقق نهاوندی که من میشناسم، شاید کسی دیگه هم باشه. خب لاخلاله، لاخلاله متعلق به کیه؟ تحلیل کیه؟
بله.
تحلیل چیه؟ تحلیل چیه آقا؟ استحاله دیگه آقا. گفت احالهو بعضان، چرا احالهو؟ لاخلال کی؟
اشتراک.
به تفهمی که مقصود از وضعه، یعنی هدف از وضع تفهم و تفهمه، این حاصل نمیشه. یه روز مرد تون خوندیم میخوای همه زمین ها رو بپرسیم ببینیم چجوری. لخفای، لخفای علت کیه؟
اخلال.
اخلال چرا اخلال به تفهم میشه؟ لخفای قرائن، چون قرائن مخفی میمونه. آقا میگفت که یه خوردم دفاع میکرد، میگفت که راست هم میگه، وقت آیه قرآنه ما قرینش رو پیدا نمی کنیم، یه تفسیر دیگه میکنیم، مثلا قرینه مخلاف دارم تو روایت هم هست. خب این استدلال ما قبول نمی کنیم. چرا؟ به دو جهت. یک، لمن الاخلال اولا میتونه هیچ اخلالی پیش نیاد. چرا پیش نیاد؟ چون امکان دارد که اعتماد کند متکلم بر قرائن واضح. اصلا اگر اون ببین، اگر قرآن یا آیه روایت مثلا نقل به لفظ جوریست که پنهانه، اون پنهان بودن توش هدف بوده، و الا اگر میخواست همه بفهمن اون قرینه رو چکار میکرد؟ آشکار میکرد، واضح میکرد. مثل این کتاب قدیمی ها هست که میگم به شیخ بهایی گفتن این سمدیه رو چرا اینجوری نوشتی؟ گفت برای که مدعی تدریسن نتونن این کتاب رو تدریس کنن. یعنی من اصلا غرض داشتم تو اجمال گویی. چی؟ نه، سوال کردن که چرا اینطوری نوشتی؟ یعنی مجمل. چرا رب اون از یه حیثیت به برادرش بود، از یه حیثیت دیگه می‌خواد هر کسی اینو درس نده، این که منافاتی داره. حالا منافات هم داشته باشه، برو از شیخ فهایی منافاتشو بپرس. بحث اینه که اجمال گویی لزوما مخل به حکمت نیست. این جواب دومه. من می کنیم که اشتراک، کانهی اشتراک مخل به حکمت باشد، این جواب دوممونه. چرا؟ چون اصلا گاهی غرض به اجمالگویی متعلق میشه، یعنی عمدن جوری میگه که قرائن واضح و آشکار نباشه، که تو قرآن هم دقیقا همینه، که برم پیش اهلش، نا اهلش خلاصه بر عهده نگیره. این کم، این تا اینجا درست شد؟ گفتم نهاوندی دو ادعا داره، یکی اصلا مشترک لفظی ممکن نیست، گفتیم و جواب دیدیم. ادعای دومش استعمال مشترک، ها این ممکن نیست و ما ربطی به تعهد نداریم تو بیان آخوند، ولی آیه خوی توضیح داده که علت این استعالش به خاطر این بوده که حقیقت وضع رو تعهد میدونسته، و چون تو تعهد متعهد شده که هر وقت لفظ رو گفت اون معنا رو اراده کنه، پس تو مشترک لفظی که لفظ میگه معنا منتقل نمیشه، خلاف قضیه متعهدون با میشه. اینجور توضیح داده و مثل آقای تبریزی هم جواب دادن که حتی اگر حقیقت وضع هم تعهد باشه، باز این حرف درست نیست، چون قضیه متعهدونه که اگر من لفظ رو استفاده کنم بدون قرینه اون معنا را اراده کنم. خب اینجا با قرینه است، لذا منافاتی نداره. دیگه خواستید مراجعه کنید. حالا ادعای دوم محقق نهاوندی، همانطور که استعمال مشترک لفظی در قرآن محال نیست که توهم شده که بعضی گفتن محال، لعجل لعجل دلیل کیه؟ محال بودنه. بارک الله. چرا گفتن محاله؟ لعجله. چی میگن نفی منفی از این حرفا میزنن؟ خلاصه این دلیل لیس محاله نیست، دلیل اونایی که میگن محاله. چرا میگن محاله؟ به خاطر اینکه تطویل بلا طائل پیش میاد در صورتی که اعتماد کند بر قرائه، چون زیادتر میخواد یه کلمه مختص بیاره کوتاه‌تره، با قرینه بیاره تطویل بلا طائل میشه. و اجمال فی المقال پیش میاد اگر اعتماد نکند بر بگید چی؟ قرائن. و کلاهما، یعنی کلا کیو کی؟ تطویل بلا طائل و اجمال فی المقال غیر لائق به کلامه تعالی کما لا یحق. این استدلالش. و ذالک یعنی چی؟ چرا این حرف محقق نهاوندی درست نیست؟ چرا لیس محالن؟ این رد استدلال محقق نهاوندیه. این حرف درست نیست به چند جهت. یک، تطویل بلا طائل پیش نمیاد در اون جایی که اعتماد متکلم بر قرینه حالیه یا قرینه مقالیهی که آورده شده اون قرینه لغرض آخر هم باشد. مثلا شما برای اینکه بگید قر منظور طهره یا حیزه، قرینه ثلاثت ایام رو میارید، ولی با این ثلاثت ایام غیر از این که میفهمانید منظور از قر حیز است، اقل الحیز را هم میفهمانید، حتما که لازم برای یه چیز بیاد که. لذا هندون فل قر و اقله ثلاثت ایام، درسته؟ الان این جمله ثلاثت ایام هم قرینه است که مراد از قر رو مشخص میکنه و هم خبر اقل و اقل الحیز رو معلوم میکنه. این تطویل بلا طائل نیست. روشن سیدنا؟ این از این همون مثال هندون فل قر و اقل و ثلاثت ایام مثال معروفی همه میزنه و کی اول گفته، ولی خب همه نوشتن، حرف خوبی هم هست، مثال قشنگ. چی؟ حالا
همیشه
باید غرض دیگه باشه، ولی اشکالشون وارده. نه، داریم اصل مطلب رو میزنیم آقا. اون گفت اگر باشه تطویل بلا طائله، میگیم نه اینجوری نیست که هر وقت باشه اضافه پیش بیاد. حالا اون که حرف دومی است که هر تطویلی هم مخل نیست. ببین الان من واسه شما شروع می‌کنم، شما می‌خوای بگی ببین این جمله رو، شاه شمشاد قدان خسرو شیرین سخنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان، مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت که چشم و چراغ همه شیرین سخنان. آیه دو کلمه بود، اومد من گفت که مثلا سلام علیکم. اما این تطویل چیز نیست، بلا طائل نیست، این خودش زیبایی داره دو کلام. زلف آشفته و خوی خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیمه شب مست به بالین من آمد بنشست، سر فرا گوش من آورد و از یا من محل حالم آواز حزین گفت که عاشق شوریده من خوابت هست. اینا میشه بگید تطویل بلا طائل. این تطویلش طائل داره، طائلش همینه که الان همه تون خندید، این فایدهش. قرآن هم داره دیگه، اون موسی وقتی روبرو شد گفت که این چی چیه؟ خب یک کلمه دیگه اسامه دیگه، گفت اتوکل علیها و اهشبها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. خب یک کلمه عصایه، هازا مبتداش هم مینداخت، میفهمید طرف عصایه، اینقدر طول نداشت اینا. پس تازه هر تازه اون ورش هم هست، پس تازه اگه غرض آخر خود همین طول دادن های و خودش غرض زیبایی داره بر کلام، یعنی تکلم با محبوبه یا از اینجور چیزا.
مگه اصلا واضح خداست که مثلا اینجوری میگه؟ وقتی واضح خدا نباشه، اگه یه لفظی باشه که یعنی دو تا معنی یه لفظ دارن، خدا مجبور از همون استفاده کنه مگه اینکه وضع جدید کنه.
خب وضع جدید کنه بعدم ببخشید، واضح خدا لازم نیست باشه، ولی فرض اینه که واضح حکیمه، فرض اینه. این آقا هم به خدا بودن استناد نکرد، به حکمت استناد کرد. اشکال نداره، اصل بر اینه. بله یه کسی هم میشناسیم واضح کی بود، حکیم هم نبود، خروج از فرد. روال اوغلایی چه در وز چه در بقیه کارهایی که اوغلا میکنن اینه که اوغلا حکیمان عمل میکنن الا ما خرج به دلیل. درسته؟ خب و من این عطب به کیه؟ به چی؟ بله عدمه. این که میگیم این محال پیش نمیاد، یکی تطبیل بلا طائل پیش نمیاد اگر اعتمادش بر قرینه حالیه یا مقالیه ای باشد که مثلا هندون فلقور و اقله ثلاثه ایام، و لمن این که اجمال لایق به کلام خدا تعالی نمیشه. خب اگه بدون قرینه بیاره اجمال میشه، اجمال لایق خداوند نیست. میگیم نه خیر اینطور هم نیست، من میکنیم که اجمال لایق به کلام خدا نباشد، چرا که اجمال از اون چیزهایی است که یتعلق به الغرض، اصلا خیلی وقتا غرض در مجمل گویی است، عمدن مجمل میگه که بفهم معلوم میشه کی چه کار است، کی از خودش حرف در میاره، کی واقعا میشناسد مثلا تو قرآن. و الا یعنی چی؟ اگر اجمال لایق به کلام خدا نبود، خب اصلا متشابه در کلام خداوند واقع نمیشد که همه رو محکمات میگفت. اصلا همین که یه سری رو محکم میگه، یه سری رو متشابه میگه، غرض داره از این که متشابه میگه. عمدن میگه وقد اخبره در کتاب خداوند وقوع کی؟ متشابه فی، یعنی در قرآن، من آیات و محکمات هنه ام الکتاب. ام یعنی چی؟ اساس. این هم که میگم محکمات اساسه، یعنی شما یک رفتاری رو میبینید، یک تفسیر رو میبینید، میخواید درست یا غلطه، اول باید با چی بسنجید؟ محکمات. ببینید با محکمات جور در نمیاد، اگه با محکمات جور در نمیاد خب میذاریمش کنار. و آخر هم متشابهات، پس متشابه هست. این هم از این میرسیم به این حرف صاحب فصول. اینجا اشکال نیست؟ خب گفتم صاحب فصول برعکس محقق نهاوندی ادعا کرده. محقق نهاوندی گفته بود، دو تا ادعا داشت. یک، استعمال مشترک لفظی محال است. محال یعنی خلاف حکمت واضح است، بحث نیست که واضح الله، چون فرض اینه که واضح حکیمه الا ما خرج به دلیل، مثل بقیه جا که بحث اوغلایی است، اینجا هم خلاف حکمت محال. بعد گفت بر فرض هم که ممکن باشه در قرآن محال است، ما هر دو رو رد کرد. مقابلش صاحب فصول گفته اصلا به اصطلاح اصلا واجب است، اشتراک لفظی واجب است، ضرورت عقلی داره. میگیم چرا واجب است؟ دلیلش که میدونه تو اصول فقه نداره. نه متعدد، حالا از دلیلش معلومه واجب است که متعدد اشتراک لفظی اتفاق بیفته، نه یه بار.
الفاظ کم،
الفاظ یعنی چرا کم هم این همه الفاظ، چرا کم هم این همه الفاظ؟ خب چرا میگید الفاظ محدودن؟ چون الفاظ از ترکیب حروف الفبایی، حروف هجایی ایجاد میشن، حروف هجایی هم محدودن، 28 حرف، 30 حرف، 32. ما پارسال چینی میرفتیم چیز بودن چی؟ گفتم چند حرفه، خیلی گفتن یادم نیست، ولی خب حالا هرچی هم باشه محدوده. به حساب من چینی بلد نیستم، اون کلاسی که من میرفتم چینی میخوندن. به اسلام مال این چی بود، جامعه تون مرتضی هم بخواستم برن چی کلام درس بودم اونجا، بعد اونجا گفتن این بود، خیلی گفتن بعد در صورت برای هرچی باشه محدود، حالا 1700 تا هم داره محدوده. بعد شما یه کلمه که میتونی بسازید تا یه حدی میتونی از ترکیب اینا پیش بری، بالاخره دو حرف، سه حرف، چهار حرف، پنج، ده حرف، یه کلمه که نخواه بسازید که مثلا 68 حرف یه رو بخوای حرف بزنی، یه کلمه ای که خب پس این تعداد حروف محدوده، در نتیجه ترکیب حروف هم چی میشه؟ محدود میشه. محدود نه اینکه مثلا دو سه تاست، ولی بالاخره محدود در محدود ضربش دوباره چیه؟ محدوده دیگه، توی فلسفه هم میگن محدود در آن محدود. پس این محدود، ولی معانی نامحدوده، چون هر موجودی قابلیت این رو داره که یک معنایی باشه و تعداد موجودان در عالم نامتناهی است. تازه هی هم داره خلق میشه، هی خلق مستمر در قرآن میگه، هی خلق میشه، هی اضافه هم میشه. پس چون محدوده، معانی نامحدوده که توضیح دادم، گفته پس باید اشتراک لفظی اتفاق بیفته تا این الفاظ بتونن اون معانی نامحدود رو چکار کنن؟ پر کنن، پوشش بدن. از اینجا معلوم میشه که بحث صاحب وصول فقط نیست که مثلا مشترک لفظی فعل جمله یه دونه باید باشه، نه، اونقدر باید باشه که بتونه این معانی نامحدود رو پوشش بده و این طبیعتاً زمین حالا میگه حالا خب چی جواب میدی؟
این جواب نه
نه اینم یکی از جواب هست تو فهم آخرش
همه این معانی که
ما لازمه مگه ما قراره هرچی موجوده واسهش لفظ وضع کنیم که مثلا چون موجودات نامحدودن ما بی نهایت، اصلا بی نهایت وضع ممکن نیست، چون واضح هر کی هم باشه از صبح تا شب وضع کنه، بالاخره این محدوده یا آدمه، حالا آدم حکیم مگه کسی بگه واضح خداست مثلا که اونم نمیشه بپذیریم، ولی حالا کسی بگه خب این میره بیرون، پس جواب اول خود اصلا وضع نامحدود نمیشه چون اون واضح خودش محدوده، واضح هم یه نفر نیست، اما شما هر کدوم که اسم بچه‌هاتون رو میذارید میشید واضح، هر کسی که یه چیز جدیدی میاره در عالم میشه واضح، حالا من نمیگم مثلا تعهد هر مستعملی واضحه و نه، ولی اولین کسی که علامیتی قرار میده لفظی رو برای معنایی نسبت به اون علامت واضحه، الان فرنگستان واضحه، شما نسبت به اسم بچه‌تون واضحه، فرض اختراع کردید یه اسم براش میذارید واضحه، خب اینا هم محدودن، لذا این حرف که واضحه خداوند است اینو نمیشه تصدیق کرد، ولی حالا اگر باشه هم باز ما اشکالات دیگه هم داریم، پس اینکه محدود نمیشه، این دوم بالاخره خدا هم باشه حکیمه، وضع میخواد بکنه برای اینکه مردم تفهیم و تمام کنن، مگه مردم با همه موجودات عالم میخوان تفهیم و تمام کنن، ما یه چیزای محدودی رو میخوایم به هم منتقل کنیم، پس هر موجودات عالم نامتناهی دلیل نمیشه معانی هم بگید نامتناهی باشه، اینم دوتا، بعد سوم این صاحب وصول فکر کرده برای هر موجودی ما باید یه لفظی وضع کنیم، خب مفاهیم کلی چه کارن؟ مفاهیم کلی شما یه لفظ میذاری هزاران هزار مصداق داره دیگه، درسته؟ قابلیت سر بر معانی مصادر متعدد، این طور نیست که برای هر لفظی بخوام یه وضع بکنیم که چون موجودات نامتناهی هم پس خدمت شما عرض شود که معانی هم نقطه بشن، و بعد اشکال چهارم صاحب وصول تصور کرده که اینکه ما برای هر موجودی باید یه وضع بکنیم یه لفظ بذاریم که بعد چون موجودات نامتناهی هم وضع نامتناهی، در حالی که ما میتونیم یه مفهوم کلی بذاریم که هزاران هزار مصداق و پوشش بده. اشکال چهارم فوقش اینه که ما میخوایم ما افراد مختلف رو استعمال کنیم، مگه حالا همه استعمالات باید حقیقی باشن؟ یه دونه وضع میکنیم 26 تا هم علاقه داریم، هر کی با اون 26 تا به این بخوره مجازن استعمال میکنیم، لازم نیست که همش وضع بشن، و اونی هم که آقا گفت که چی گفتی؟ یکی گفتی اولش
نامتناهی
نمیشه بالاخره الفاظ هر کنم بعد حالا تازه هر کارم بکنن تعداد الفاظ بعد نامتناهیه که وجود نامتناهیه نخواهد رسید، چون هی تعداد کلمات باید طولانی تر کنی دوباره اون طولانی گسترده هم دوباره خودش خلاف حکمته، و بازم گفتن یعنی من یه دفعه شمردم بالای 10-12 تا پیدا کردم تو حواشی و اینا که به این اشکال کردن اشکال کردن، بازم گفتم مشکینی چند تا داره خاصیت حاشیه مشکی رو ببینید، صاحب فصول البته اینا بزرگان هم لگه که میگم خواه همهشون بزرگتر حداقلش اینه که از ماها و بلکه از اساید ماها ملاتر بودن، ولی خب این برادرش صاحب هدایت المسترشدین وقتی که یه جایی از این کتاب میخون گویی یه نقطه کم داره، یعنی فضولی کرده تو بعضی از بحثا مثلا حرفاش، بعضی از اخیم واقعا این جوابی میخواید چه حرفی بوده این زده؟ من خودم کتاب فصول ندارم که بخوام تطبیق بدم، ولی توی یه خلاصت الفصول دارم مال چیزه سید صدر که آیات ثلاثه اونجا داره اینو،
اینجا گفته فیومی
حالا فیومی هم فیوم، ولی توی این ها خلاصت الفصول ما هست، حالا اگه بخواییم مطمئن بشیم باید با فصول تطبیق بدیم، حالا فیومی هم حالا این هم حرف بوده فیومی زده، حالا هر کی که گفته این چه حرفی آخه، و رب ما تو واهمه، حالا فیومی راحت فیومی چجوریه وضعیتش؟ نه یعنی میشه بشتری بگی یا نه، و رب ما تو واهمه گاهی توهم شده، حالا تو ذهن من این بود مال فصول، تو خلاصه فصول دیدم ولی حالا یادم نیست، حالا آقا میگه فیومی وجوب وقوع اشتراک در لغات که این نقطه مقابل چیزه کی بود اسمش؟ محقق نهاوند. چرا واجب است؟ گفته لعجل عدم تناهی المعانی و از اون ور چون معانی وجوده، وجود هم نامحدودن هم اضافه میشن، و تناهی الالفاظ المرکبه، چون الفاظ از حروف هجاییه تشکیل میشن، تعداد حروف هجاییه هم محدوده، فلا بد من الاشتراک در الفاظ. و هو این توهم وجوب اشتراک در لغات فاسد. چرا؟ لوضوح امتناع الاشتراک فی حاصل معانی، یعنی حاصل معانی غیر المتناهیه. چرا؟ یک، لاستدعاء کی؟ اشتراک لفظی اوضاع نامتناهی را. شاخ شمشاد چی؟ لاستدعاء اشتراک لفظی وضعهای نامتناهی. خب بگید استدعاء چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که خب انسان محدود که نمیتونه نامتناهی وضع انجام بده. بله اگه کسی بگه واضح خداست این اشکال برطرف میشه، بوده خب مبنا درست نیستش. ولو سلم، اگه بپذیریم، حالا بگیم اشکال اول هیچی، واضح فرض کن خداست میتونست نامتناهی وضع کنه، لم یکد یجدی، فایده ای نداره وضع مگر در مقدار متناهی. خب ما وضع میکنیم برای استعمال، موارد استعمال ما محدوده. مضافاً به سه، اشکال سوم، متناهی است، محدود است، اون معانی کلیه، ما یه معانی کلیه متناهی میتونیم داشته باشیم، بعد جزئیات این کی؟ جزئیات مصادیق، اون مصادیق اون معانی کلیه نامتناهی باشن، اما وضع الفاظ به ازای کلیات اون معانی ما را بی‌نیاز میکند از وضع لفظی به ازای اون جزئیات یا مصادیق. اون کلی خودش هزاران هزار توش هست. این هم سه تا. ما ان المجازه باب واسه فوقش میخوایم استعمال کنیم، خب مجازن استعمال میکنیم. فهم که حواشی هم سای زیادی گفتن من جمله مشکینی، این هم که آقا گفت باز درسته. تا سالی برای فردا، چون بحث فردا بود یکم به اصطلاح تصورش مشکله، و مسلک مرحوم مظفر تو اصول فقه هم همون مسلک آخونده، فردا وجدانا دیگه مطالعه بکنید اصول فقه، بحث استعمال از همین رو مطالعه کنید فردا ساعت 8 میشه. بالا خود الله رب العالمین. چی؟ خب بس فصول